شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه شنبه 20 مرداد 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای. از جمله به حمله مرگبار اسرائیل به مدرسه‌ای در غزه خواهیم پرداخت که محکومیت جهانی در پی داشته، همچنین به اسامی ارائه شده و سمت‌های داده شده در کابینه دولت پزشکیان نگاهی خواهیم کرد و در پایان هم یک گفتگوی تحلیلی خواهیم داشت در خصوص روز خوب ورزشکاران ایرانی در مسابقات روز شنبه المپیک پاریس در آغاز. همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. من هم سلام میکنم به مخاطبان رادیو فردا. یک روز پیش از ارائه فهرست وزرای دولت 14 مسعود پزشکیان در احکام جداگانه، ریاست سازمان انرژی اتمی، ریاست بنیاد شهید و معاون علمی و فناوری و همچنین معاون امور زنان خود را منصوب کرد. مسعود پزشکیان با صدور حکمی زهرا بهروزآذر را به سمت معاون امور زنان و خانواده تعیین کرد. محمد اسلامی که از شهریور 1400 ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشت، با حکم پزشکیان مجدداً به این سمت گمارده شد. سازمان ملل متحد در سال 2008 ایران را به دلیل ارتباط مستقیم یا حمایت از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران یا توسعه سیستم‌های حمل کننده سلاح هسته‌ای تحریم کرد. محمد اسلامی در آن زمان رئیس مؤسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی ایران بود. در بنیاد شهید پزشکیان با برکناری امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری، سعید اوحدی را به سمت ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین کرد. مسعود پزشکیان همچنین در حکمی حسین افشین را به عنوان معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور منصوب کرد. حمله مرگبار اسرائیل به مدرسه‌ای در شهر غزه که محل سکونت آوارگان فلسطینی بود با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است. به جز کشورهای عربی و اسلامی منطقه، فرانسه خواستار احترام اسرائیل به قوانین بشردوستانه بین‌المللی شده و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده حمله مرگبار اسرائیل او را وحشت زده کرده است. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در واکنش به حمله ارتش اسرائیل به مدرسه تابعین در شهر غزه که بامداد شنبه روی داد و در پی آن 100 تن کشته شدند، در شبکه ایکس نوشته است: به آتش بس فوری نیاز داریم تا از غیر نظامیان محافظت شود، همه گروگان‌ها آزاد شوند و محدودیت در کمک رسانی خاتمه یابد. بریتانیا، بلژیک، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر، مصر، ایران و عراق نیز حمله هوایی ارتش اسرائیل به این مدرسه را به شدت محکوم کردند. کاخ سفید با انتشار بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به تلفات غیر نظامیان در غزه اعلام کرد و گفت از اسرائیل خواسته تا جزئیات بیشتری در این مورد ارائه کند. این بیانیه که با امضای شان ثابت، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا منتشر شده، تاکید کرده که علارغم آگاهی از اینکه حماس از مدارس به عنوان مکانهایی برای تجمع و عملیات استفاده می‌کند، اما به طور مکرر و به طور مداوم از اسرائیل خواسته تا اقداماتی را برای به حداقل رساندن آسیب غیرنظامیان انجام دهد. در این بیانیه همچنین بر ضرورت آتش بس و معامله گروگان‌ها تاکید شده است. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطینی ها، حمله هوایی اسرائیل به مدرسه در غزه را که به کشته شدن 100 آواره فلسطینی منجر شد، نسل کشی خواند. آلبانیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل در حال نسل کشی فلسطینیان در محله، بیمارستان، مدرسه، اردوگاه آوارگان و منطقه امن است. به نوشته آلبانیز، اسرائیل با استفاده از سلاح‌های آمریکایی و اروپایی چنین حملاتی را علیه فلسطینی‌ها انجام می‌دهد و این همه به گفته او در میان بی‌تفاوتی ملت‌های متمدن صورت می‌گیرد. ارتش اسرائیل پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود که اعضای گروه افراطی حماس در این مدرسه مخفی شده بودند و عملیات علیه شهروندان و نیروهای اسرائیلی را از آنجا هدایت می‌کردند. قطر که از میانجیان صلح میان اسرائیل و حماس است، خواهان انجام تحقیقاتی فوری توسط بازرسان بین‌المللی در این باره شد تا واقعی بودن گفته ارتش اسرائیل را بسنجند. و آخرین خبر این که محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس تهران، با تایید بروز تخلفاتی از سوی آمبولانس ها از جمله بیمار دزدی، بیشتر موارد این تخلف را متوجه آمبولانس های خصوصی و در سطح درمانگاه ها دانست.
بسیار ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید و در ادامه
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و در ادامه و در آستانه آغاز مذاکرات دوباره بر سر آتش بس فوری در غزه و توافق نخست وزیر اسرائیل برای اعزام نماینده به این مذاکرات، حمله مرگبار بامداد شنبه ارتش اسرائیل به مدرسه‌ای در غزه موجب کشته شدن حدود 100 نفر شد. این مدرسه محل سکونت آوارگان فلسطینی بود و این حمله مرگبار اسرائیل با واکنش‌های گسترده بین‌المللی از جمله ایالات متحده آمریکا روبرو شده است. همزمان 10 روز پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس، مقامات حکومتی در ایران بر شدت تهدیدهای لفظی خود علیه اسرائیل افزودند. در همین زمینه دقایق پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که حمله مرگبار اسرائیل به غزه چقدر بر روی گفتگوهای آتی آتش بس تأثیر خواهد گذاشت.
به رغم اینکه اسرائیل استقبال کرده، آقای نتانیاهو استقبال کرده از اینکه در این مذاکرات شرکت بکنه، منتها هم تجربه دورهای پیشین که به نوعی خود دولت نتانیاهو دائم شرط شروطا را افزایش میداد و در مرحله آخر هم علارغم که حماس حاضر شد تمکین بکنه و برخی شروط جدید رو بپذیره، باز هم دولت نتانیاهو در چارچوب معادلات محاسباتی که داره براش سخته که دوباره یک همچین ثباتی بشه و اون اهدافی رو که اعلام کرده در مورد اینکه میخواد حماس رو نابود بکنه نامتحقق بذاره. در نظر بگیریم که همین چند روز پیش آقای نتانیاهو مصاحبه کرده با مجله تایم، در اونجا میگه که هر نوع توافقی برای آتش بس یا برای ختم محاسمه مادام اگر صرفا آزادی گروگان ها رو تامین بکنه من موافقت نخواهد کرد و حتما باید نابودی حماس در دستور باشه. و خب ما میبینیم که این نابودی حماس هم اصولا یک مقوله بسیار کشداریه که خب به چه معناست؟ آیا کشتن آقای سینوار منظوره؟ آیا این 4 تا گردانی که از 24 گردان باقی مونده در مورد حماس منظوره؟ اینها همه به نوعی به نظر میاد که دولت نتانیاهو با توجه به مشکلاتی که داره در عرصه داخلی و این نگرانی که اگر جنگ تمام بشه باید به نوعی دولتش لزوما ثبات نخواهد داشت، چه به اعتبار مسائل مربوط به اصلاحات قضایی و اعتبار پرونده های فسادی که خودش داشته و کلن نوع تسامحی که در مورد 7 اکتبر کرده، میتونه راحت دولت سرنگون بشه و به نوعی پای محاکمش به میون بیاد. همین اعتبار رفتن پای توافق براش سخته، به خصوص که خب این هم در نظر داره که شاید جنگ تا نوامبر که ادامه پیدا کنه آقای ترامپ بیاد سر کار در آمریکا و اصولا یک مقدار معادلات در بین‌المللی هم متفاوت بشه.
آقای حسین فرد، حالا چقدر این بار فشارهای بین‌المللی میتونه دولت اسرائیل رو وادار به عقب نشینی از این خواستایی که شما بهش اشاره کردید بکنه؟
حالا می‌بینید که این معادلات جدیدی که شکل گرفته، وضعیت جدیدی که پیش اومده، از جمله این کشته شدن هنیه، افزایش تنش با لبنان، مسائلی از این دست، بیش از پیش آمریکایی‌ها رو چه به اعتبار اینکه شاید این امتیاز غیر مستقیم رو به جمهوری اسلامی بدن که ما میتونیم راجع به پایان دادن جنگ غزه اقدام بکنیم و هر گونه اقدام شما علیه اسرائیل میتونه اینو به خطر بندازه، صرف نظر از اینکه خود امنیت و وضعیت خود جمهوری اسلامی رو هم با هر گونه اقدام متقابل میتونه به خطر بیفته. توی یک همچین مختصاتی ما ببینیم که خب دوباره به جریان افتاده و این بیانیه مشترکی که آمریکا و قطر و مصر هم دادند یه مقدار خب جدیتر از دفعات قبل. اونطور هم تو که اشاره شد معلوم نیست که نتانیاهو، دولت نتانیاهو اصولا تغییر موضع داده باشه. ضمن اینکه اصولا این طرحی هم که اعلام شده به نظر میاد که خب طرح خیلی تقریبا متفاوت تر از طرح پیشینه و باید اسرائیل بیش از پیش امتیاز بده، یعنی اینی که صرفا ناظر بر این که آتش بس بشه و نیروهای اسرائیلی در غزه بمونن نیست، بلکه خروج کامل نیروهای اسرائیلی، سر اینی که چه تعداد فلسطینی آزاد بشن به نظر میاد امتیازات بیشتر شده. اینی که واقعا حالا آقای حمیه که رفته و این آقای سینوار در وهله اول حاضر بشه بپذیره و خصوص دولت نتانیاهو پای یک همچین توافقی بیاد، همچنان با علامت سوال بزرگی رو بره، اونم به اعتبار اینکه به خصوص دولت بایدن هم آخر کارشه و همطور که اشاره شد دولت اسرائیل، دولت نتانیاهو شاید این امید رو هم داره که به یک دولتی که دولت مستعجله نباشه زیاد ترقی نذاره و بذاره که بره به طرف انتخابات نوامبر.
آقای حسینی فرد، در میان این گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال دستیابی به یک آتش بس، ما تهدیدات لفظی مقامات جمهوری اسلامی رو درباره خونخواهی از اسماعیل هنیه رو هم از اسرائیل داریم. چقدر این تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی در آستانه آغاز این گفتگوها رو میشه جدی گرفت و در صورت اقدامی احتمالی از سوی ایران آیا بر روی این گفتگوهای آتی تأثیر خواهد گذاشت؟
به نظر میاد که جمهوری اسلامی تو چارچوب مشکلاتی که داره برای هر گونه اقدام انتقام گیرانه، حالا این بحثی رو که سر جریان افتادن دوباره مذاکرات آتش بس شروع شده، اینها رو به نوعی یک تخت پرشی کرده که بگه خب ما نمیخوایم این مذاکرات رو به خطر بیاندازیم و به همین اعتبار اولویت ما اول آتش بس در غزه است و نه لزوما انتقام جویی. منتها خب در نظر بگیریم که ظرف همین 10 روزی که هیچ اقدامی انجام نشده از طرف جمهوری اسلامی هم برمیگرده به اینی که اصولا به لحاظ حقوقی جمهوری اسلامی مشکل داره در سر بیرونی که من نمیتونه ثابت بکنه که این اقدامی که انجام شده واقعا از داخل بوده یا از بیرون این ساختمون مورد حمله قرار گرفته. این دوتا مقوله متفاوته، یعنی جمهوری اسلامی نتونه ثابت بکنه اون موقع حملهش به اسرائیل هم با علامت سوال بزرگی روبروست. دوم اینه که خب با توجه به این حضور و گسترده تری که آمریکایی‌ها در منطقه پیدا کردن، نیروی بیشتری که فرستادن، پیام‌های تهدیدآمیزی که به طرف تهران فرستادن، به خصوص که پزشکیان هم اومده سر کار و اختلافاتی که گفته میشه این پزشکیان خامنه‌ای هم هست، این حمله عاملی بوده که احتمالاً در اینی که بخوان اقدامی انجام بدن یه مقدار دست به عصا بشن. هرچند خب در مورد حزب الله که اون فرمانده ارشدش کشته شده شاید دستش بازتر باشه برای اقدام متقابل، ولی همونها هم با توجه به اینی که اسرائیل میتونه هر گونه اقدامی رو با یک اقدام بسیار بزرگتر در مورد لبنان و به ویرانه کردن کل این کشور جواب بده، به نظر میاد مجموعاً همچنان در حال سبک سنگین کردن هستند. چیزی که ما در حد این تهدیداتی که این یک هفته شده بخوایم در اون سطح تصورش بکنیم شاید فعلا منتفی باشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان. اما مسعود پزشکیان یک روز پیش از ارائه اسامی هیئت دولت 14 به مجلس برای رأی اعتماد، اسامی برخی از معاونان خود را اعلام کرد. زهرا بهروزآذر به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و محمد اسلامی هم به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی انتخاب شد. در همین زمینه همکارم رویا ملکی در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از او پرسیده که چقدر رئیس دولت 14 وعده دولت فراجناحی و فراحزبی را درست اجرا کرده.
موقعی که یک رئیس جمهوری میاد دولت وفاق ملی رو مطرح میکنه شعارشو، اولا ما باید ببینیم که اصلا ذهن خود اون نسبت به کلمه وفاق ملی چقدر روشن است، یعنی به این معنا که اصلا چقدر پشت این یک نظریه خوابیده. آنچه که از صحبت‌های آقای پزشکیان دریافت کردم، اولا خب تعریف خیلی مشخصی که ارائه ندادن. دوم، ما اگه وفاق ملی رو به معنای اتحاد احزاب سیاسی درون حاکمیت در نظر بگیریم که این باز ناقصه، چون که اولا وفاق ملی پدیده ای نیست از بالا به پایین تحمیل بشه. دوما یه حکومت میتواند مدعی وفاق ملی باشه که یک بخش عمده از مردم رو نمایندگی بکنه. در حال حاضر من گمانم اینه که جمهوری اسلامی نماینده یک اقلیت محدودی از جمعیت بیش از 80 میلیون ایرانی هستند. در نتیجه اصولا هم تعریف آقای پزشکیان مشخص نیست. من احساس میکنم بیشتر منظورش اینو اتحادی بین جناح‌های سیاسی حاکم در حاکمیت است که اصلا معنی وفاق ملی رو نمیده، چون نه معنی ملی بودن یه معنای خاصی داره و هم اینکه جمهوری اسلامی نمیتواند مجری وفاق ملی باشه، چون هر حکومتی که بخواد چنین ادعایی رو بکنه باید نمایندگی شهروندان ایرانی رو داشته باشه. در همین انتخابات اخیرم شما دیدید خب نزدیک 60% و بالا اصلا در انتخابات شرکت نکردن. خیلی از کسانی هم که شرکت کردن به عنوان شهروندان ناراضی شرکت کردن، به این معنا نیست که علقه ایدئولوژیک که به جمهوری اسلامی داشتن. در نتیجه هم تعریف آقای پزشکیان مشخص نیست، هم جمهوری اسلامی نمیتواند نمایندگی وفاق ملی رو بر عهده بگیره.
آقای نجفی، اشاره کردین به اینکه شاید تعریف آقای پزشکیان اتحاد جناح‌های داخل حکومت هستش. به اخباری که از شورای راهبردی بیرون میاد اگه توجه کنیم، به نام و نشان‌هایی که از وزرای احتمالی کابینه مست پزشکیان درز میکنه اگر توجه کنیم، فکر می‌کنین چقدر این دولت میتونه به وفاق ملی نزدیک بشه و یا در راستای تشکیل یک دولت وفاق ملی در حرکته؟
اون تعریف وفاق ملی با آن چیزی که آقای پزشکیان تو ذهنشه متفاوته. در نتیجه من اصلا نمیتونم بگم این دولت جدید در راستای وفاق ملی داره حرکت میکنه. این بیشتر اتحاد بین یک سری جریان‌های سیاسی درون ساختار هستش. اما خب این مسئله هم باید در نظر بگیرید که جریان‌هایی که آقای پزشکیان میگه که باید با هم متحد بشن، اینا در ساختار قدرت همیشه حضور دارن. یعنی اصلا جریانی نیست که حذف شده حالا که میخواد بیاد تو ساختار قدرت به هیچ سهمی از قدرت بده. اینا حتی اگر در انتخابات‌های ریاست جمهوری هم شکست بخورن، در نهادهای دیگری از قدرت سهیم هستن و میتونن اونجا نقش آفرینی کنن و حتی اختلال ایجاد بکنن و حتی چوب لای چرخ دولت بذارن. از این منظر من فکر کنم حتی ایده خود آقای پزشکیان در مورد اتحاد جناح‌های سیاسی، اصلا هدف این امر چیه، خیلی مشخص نیست. تنها نکته‌ای که به ذهن من میرسه، من فکر کنم پزشکیان معتقده که بدون حمایت رهبر جمهوری اسلامی امور پیش نخواهد رفت و برای حمایت از جذب حمایت رهبر جمهوری اسلامی باید یک بخش عمده‌ای از اصولگراها رو در بازی شرکت بدن. من فکر کنم این ایده اصلی آقای پزشکیان و من معتقدم ایده شکست خورده، یعنی یک ایده تازه‌ای نیست.
آقای نجفی، برمیگردم دوباره به وفاق ملی. اینکه آنچه که ما دیدیم در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، واژه‌ها معنای خودشون رو از دست میدن، مثلا چیزی به نام اصلاحات یا جامعه مدنی. فکر می‌کنید آیا وفاق ملی با اون تعبیر و تفسیر و معنای حقیقی خودش در این حکومت، در این دولت، البته خیلی کوتاه شما بهش اشاره کردید، به سرانجامی برسه؟
ببینید، من معتقدم واژگان از بزرگترین قربانیان در نظام جمهوری اسلامی هستن. یعنی شما هر واژه‌ای که میتواند تحرک بخش باشه، بسیج کننده باشه، در اختیار خیلی از این مقامات قرار میگیره و واژه ها رو مصرف میکنن بدون اینکه اصلا نه معناش رو بدونن و بدون اینکه بخواهن در تحقق اون واژگان حرکت بکنن. وفاق ملی هم به اعتقاد من از این دست واژگانه که نه بستر تحقق این کلمه، چون موقعی که ما یک کلمه حرف میزنیم، بیان میکنیم، پشتش یک ایده هایی هستن، یک ایدئولوژی هستش، یک شرایط تاریخ سیاسی اجتماعی هستش. مسئله زبان که صرفا ادای خود اون کلمه نیست، برای تحقق اون کلمه، معانی اون کلمه، شما باید بسترسازی بکنید. من گمانم اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر این واژگان رو مصرف میکنه. علت اینه که میگم مصرف میکنه، تا زمانی که گفتمان ایران شهروندمدار رو مقامات جمهوری اسلامی نپذیرن، هر گونه شعارهایی از این دست بیشتر دکوری و تزیینی خواهد بود و آخر سر هم اینه که اون رئیس جمهور منتخب اگر واقعا بخواد بخشی از مطالبات مردم رو هم محقق بکنه، احساس شکست و خستگی و سرخوردگی میکنه یا کلن منفعل میشه. جمهوری اسلامی باید اون گفتمان شهروندمدار رو بپذیره. دولت نمیتواند از جامعه مدنی منفک بشود و ضد جامعه مدنی عمل بکنه. نهاد دولت باید منتخب و نماینده و مجری اراده جامعه مدنی باشه. ولی من تا زمانی که این مسئله رو حل نکنن، من نسبت به مصرف این واژگان از طرف هر کس بدبین هستم، چون که میتواند باعث یه بی‌اعتمادی کل جامعه باشه.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما پس از انتشار گزارش‌ها از ضرب و شتم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، و چند تن از زندانیان زن در زندان اوین تهران، نگرانی‌ها از وضعیت امنیت این زندانیان سیاسی افزایش پیدا کرده. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌های خواستار آزادی این زندانیان از جمله نرگس محمدی شدند. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
با گذشت 24 ساعت از انتشار خبر ضرب و شتم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح و برخی دیگر از زنان زندانی در زندان اوین، نگرانی‌های بین‌المللی از وضعیت امنیت این زندانیان سیاسی افزایش پیدا کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش‌ها در این باره نوشته است: ما عمیقاً از وخامت حال خانم محمدی نگران هستیم و دوباره می‌خواهیم تا او فوراً آزاد شود. در حالی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش ارتباط خانم محمدی با خانواده‌اش را قطع کردند، گزارشگران بدون مرز در این بیانیه خواستار ارائه اطلاعات کامل و بدون تأخیر به خانواده این زندانی سیاسی شده است. اعضای خانواده نرگس محمدی پنج شنبه از ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین در پی اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی از معترضان اعتراض‌های اخیر خبر دادند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس:
اعتراض زنان زندان اوین به حکم اعدام خب از قبل شروع شده. الان خواهر مجاهد کورکورم تو همین بنده که برادرش محکوم به اعدامه و خانم پخشانم الان تو همین بنده که اینم محکوم به اعدامه. بعد از اعدام آقای رسایی زنان دوباره در حیات شروع میکنن به شعار علیه اعدام. خود به خود ماموران امنیتی که اصلا دوست ندارن صدای اعتراض زندانی رو بشنون با تهدید و ارعاب وارد میشن و اینجا درگیری ایجاد میشود. در این درگیری که ایجاد میشه به چند تا دو خانم حمله میشود. حالا اینا میگن این درگیری بوده، فضای احساسی بوده، ضربه میخورن. نرگس هم ضربه به قلبش میخوره و دستش کبود میشه. اینا بعدا به بهداری بند به سختی برده میشن. در بهداری بند مداوا میشن برمیگردن.
زنان زندانی سیاسی در زندان اوین تهران طی ماه‌های اخیر کارزاری را برای مقابله با اعدام در ایران آغاز کردند که سه‌شنبه‌های نه به اعدام نام گرفته است. با آغاز این کارزار فشار حکومت روی این زندانیان سیاسی هم شدیدتر شده است. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی معتقد است با وجود مسبوق به سابقه بودن این گونه برخوردها در زندان‌های جمهوری اسلامی، این بار حکومت با شیوه اعتراضی تجربه نشده‌ای از سوی زندانیان زن مواجه شده است.
ببین اولا خشونت تو رفتار اینا سنت لاجوردیه. میگن زندانی باید لال بشه، زندانی باید نه اعتراض بکنه. زندانی کی که اعتراض بکنه؟ حتی شهروند کی که اعتراض بکنه؟ این فرهنگ ایناست. خب این اعتراض تقریبا نوشت گفت که توی سالهای اخیر تو زندان بی سابقه بوده که یه بند این کارو انجام بده. و بعد نو برخورد اخیر این آقایان هم بی سابقه بوده که بیان بزنن یه سری خانم‌ها رو. این کار این نظریه شدت عمل حکومت در مقابل اینا. اما تاثیرش ببینید قوه قضاییه الان دیگه یه موقع بیاد جواب بده. ببینید اینا یک مقاومت مدنیه. اعتراض به حکم اعدام اثرش فوری نیست ولی تأثیر داره. من این قسمتی از مقاومت زندان میدانم در مقابل این احکام ظالمانه.
در کنار سازمان گزارشگران بدون مرز، انجمن قلم آمریکا هم روز جمعه در بیانیه دیگر نسبت امنیت نرگس محمدی و سایر زنان زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. انجمن قلم آمریکا یادآوری کرده که حدود 10 روز پیش هم آنها به دلیل تعویق آزمایش‌های پزشکی خانم محمدی در بیانیه‌ای خواستار رسیدگی فوری به وضعیت جسمی این زندانی سیاسی شده بودند. سازمان زندان‌ها وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز جمعه در واکنش به بیانیه خانواده نرگس محمدی منکر ورود نیروهای امنیتی به بند زنان و درگیری با زنان زندانی سیاسی در اوین شد. این سازمان حکومتی گفته است فقط 2 تن از زندانیان به دلیل آنچه استرس ناشی از سر و صدا و هیاهوی سایر همبندیانشان عنوان شده دچار تپش قلب و استرس شدند که حال عمومی هر دوی آنها مساعد است.
گزارش محمد زرقامی بود. اما در پی انتشار ویدیویی از برخورد امور نیروی انتظامی با 2 دختر نوجوان به حجاب اجباری که تن ندادند، مقامات نیروی انتظامی رفتار خشونتبار ماموران با این 2 دختر را تقبیح کردند و از خبر بازداشت ماموران متخلف خبر دادند. همکارم رویا کریمی مج با علی خورسندفر جامعه شناس سیاسی در ترکیه گفتگو کرده و نخست از او پرسیده به رغم تأکید فرماندهان نیروی انتظامی بر ممنوعیت اعمال رفتارهای خشونت‌آمیز، چرا این رفتارها همچنان ادامه دارد؟
ما با حاکمیتی روبرو هستیم که به دلیل سازوکارهایی که داشته یک سیستم یک پارچه‌ای مشخصا داشته باشه نداره. خود این نظم سیاسی دچار بی‌نظمی شده و نظام سیاسی توی محله از زمان تشخیص داده که نمیتواند مثل قبل از جنبش 1401 عمل بکند. از این روی نظام سیاسی علارغم که این وضعیتش خودش ایجاد کرده ولی خودش هم پایش در گل این وضعیت مانده است و از نظر من نه راه پس دارد نه راه پیش، برای اینکه سازوکارهاش، ساختارش، پیکربندیش به گونه‌ای نیست که بتواند اصلاحات انجام بدهد و گفتمان حفظ نظام هم اختزا می‌کند در این مرحله از زمان کمی نرمش قهرمانانه داشته باشد. دلیل این که ما با یک رویه قاطع در برچیدن گشت ارشاد و این گونه خشونت بر علیه زنان نداریم این استش که نظام سیاسی اساساً اعتقادی ندارد که این خشونت است.
خانم خرسندتر، فلسفه پذیرش ماموران زن در نیروی انتظامی، استخدام اونها در نیروی انتظامی، جلوگیری از برخورد نامناسب بود با زنان متهم و مجرم و کسانی که در واقع با سیستم قضایی و انتظامی سر و کارشون میفته. اما در اعمال خشونت علیه زنان ما میبینیم که عملا هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره و هر دو در مواجهه با زنانی که حجاب اجباری رعایت نمی کنن به یک اندازه دارن خشونت رو اعمال میکنن. عامل این همسانی چیه؟
ما اگر بخوایم فرض کنیم که در این گونه اعمال خشونت صرفا مسئله ایدئولوژیکی نیست، یعنی اینها یه گروه های هستن که قرار است استخدام بشن و کار خودشون رو به نحو احسن انجام بدن، ولی در واقعیت هم پشت این فرض هم این نهفته است که یک انسان تا مادامی که خشونت براش امری توجیه و لازم نباشد نمیتواند مبادرت به اعمال خشونت بکند. حالا این توجیه و منطقی بودن خشونت از کجا ناشی شده؟ نظام مردسالاری. نظام مردسالاری یک نظامی هستش که دارای مفاهیم و کلیشه‌هایی هست که از طریق فرآیند اجتماعی شدن خودش رو تحمیل می‌کنه به زنان و مردان یک جامعه تا از طریق اونها بتواند آنچه که می‌خواهد نهادینه بکند. نظام سیاسی هم که باعث سر و کار داریم هم از این نظم مرد سالارانه تغذیه می‌کنه، همین رو باستولید می‌کنه. تمام نظام‌های تبعیض و ستم از قضا با دستکاری ذهنی آن بخشی که خود تحت ستم هست و واقف نیست بهش، از اون طریق بیشتر اعمال قدرت میکنه. یعنی افرادی که در قدرت سلطه پذیر قرار دارن که اینجا زنان باشن بسیار مستعد هستن برای اینکه دقیقاً به مثابه یک مردی که از این ساختار تبعیض امتیاز میگیرد بر سایر زنان اعمال خشونت بکنن، که اون هم در مفاهیم و کلیشه‌ای نهفته است که به اصطلاح بهش میگن سکسیسم. سکسیسم همینی هست که شما مشاهده میکنید، یعنی توجیه پذیر شدن خشونت از طریق مفاهیمی که فرد بون باور داره که این مفاهیم جهانساز هستن، زندگی ساز هستن و تاریخ ساز هستن. برای من به طور کلی باید بگم اگر این فرض رو بگیریم که از روی منفعت این افراد در خدمت گرفته شدن ولی پشتبند این منفعت اقتصادی، قطعاً یک نگاه ایدئولوژیک و ذوب شدن در این نگاه ایدئولوژیک وجود داره.
خانم خرسندفر، در سالهای اخیر و مخصوصاً بعد از بالا گرفتن حرکت اجتماعی زن زندگی آزادی، ما می‌بینیم که جامعه پذیرش اجتماعی بیشتری داره در مورد عدم رعایت حجاب اجباری، ولی حکومت همچنان داره از طریق بازوهای اجرایی و قضایی خودش رویه سرکوب رو بدون هیچ تجدید نظری ادامه میده. ادامه این روند به کجا می انجامه؟ ادامه این شقاق جامعه رو به کدام سو می بره؟
از دو تا بود باید بشنان کرد. یکی که برای نظم سیاسی چه تأثیری می گذاره؟ خب هیچ نظم سیاسی نمی تواند بدون کسب رضایت شهروندان و با پویایی که لازم هست خصوصا در عصر مدرنیته داشته باشه حکومت بکنه. این نظم سیاسی که اهمیت نمیده به خواست شهروندان، یعنی یک نظم سیاسی است که دچار شایسته سالاری نیست و در نهایت یعنی سیستمی که شایسته سالاری وجود نداشته باشه فساد سیستماتیک فرا میگیره، حتی جامعه به این نتیجه میرسه که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. و در کنارش جنبش 1401 یکی از بزرگترین دستاوردهایی که داشت، ضمن این که ادامه این فرایند گذار از نظام سیاسی بود به دلیل تبخشی که نظم سیاسی در سرکوب از خودش هم نشون داد، بخشش این بودش که زنان یا گروه‌های اجتماعی که مستقیم متأثر بودن از سیاست‌های نظام سیاسی چنان شجاعتی از خودشون نشان دادن و چنان جامعه متأثر از این شجاعت و پافشاری برخاست شد، در نهایت این یک هویت جمعی تنی بر آزادگی و آزاد عمل کردن رو به جامعه تزریق کرد.
پایان این شقاق به کجا می انجامه؟
اون جامعه باید در نهایت به امر توافق برسه برای اینکه بتونه از نظام سیاسی گذر کنه. توافقی که بر سر ارزش‌ها و هنجارها اتفاق بیفته، توافقی که دیگری به رسمیت شناخته بشه تا بتواند در سایه این توافقی همبستگی ایجاد بکنه. من فکر میکنم که یک زمان لازم است برای اینکه این جامعه بتواند به این توافق برسد و دچار این افتراق بیشتر نشود، و دو اینکه چاره‌ای ندارد جز اینکه از طریق مسئله آگاهی تکثر رو در جامعه ایرانی به رسمیت بشناسه و در کنار اون آگاه باشه که نظم‌های سیاسی چگونه از ضعف و از آموخته‌های غلط و از فرایندهای اجتماعی شدن استفاده ابزاری میکنن برای تحقق خواسته ها و سیاست های خودشون.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
بله، به نیمه های این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. فرصتی هست که نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. یک روز پیش از ارائه فهرست وزرای دولت 14 مسعود پزشکیان در احکام جداگانه‌ای، ریاست سازمان انرژی اتمی، ریاست بنیاد شهید و معاون علمی فناوری و معاون امور زنان را منصوب کرد. حمله مرگبار اسرائیل به مدرسه‌ای در شهر غزه که محل سکونت آوارگان فلسطینی بود با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. به جز کشورهای عربی و اسلامی در منطقه، فرانسه هم خواستار احترام اسرائیل به قوانین بشردوستانه شده و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که حمله مرگبار اسرائیل او را وحشت زده کرده است. بریتانیا، بلژیک، ترکیه، امارات، قطر، مصر، ایران و عراق هم حمله هوایی اسرائیل به یک مدرسه در غزه را به شدت محکوم کردند. کاخ سفید با انتشار بیانیه ای نگرانی عمیق خود را نسبت به تلفات غیر نظامیان در غزه اعلام کرده و گفته از اسرائیل خواسته تا جزئیاتی بیشتری درباره این حمله ارائه کند. فراچنسکا آلبانز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطینی ها، هم حمله هوایی اسرائیل به مدرسه ای در غزه را که به کشته شدن 100 نفر شده نسل کشی خوانده است. این مقام سازمان ملل در شبکه اجتماعی نوشته که اسرائیل در حال نسل کشی فلسطینیان در محله، بیمارستان، مدرسه، اردوگاه آوارگان و مناطق امن است. محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس تهران، با تایید بروز تخلفاتی از سوی آمبولانس‌ها از جمله بیماردزدی بیشتر، این موارد را تخلف خوانده و گفته که آمبولانس‌های خصوصی در سطح درمانگاه‌ها باید باشند. به گزارش همشهری، پیش از این برخی از بیماران از ثبت پزشکی جدید در پرونده‌شان و انتقال آنها به بیمارستانی که مورد نظرشان نیست شکایت کردند. و رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی ایران میگوید که در 30 سال اخیر میانگین دمای هوای ایران حدود 3 درجه افزایش یافته و هوا گرمتر شده است. و اما در ادامه بشنوید اینکه مبارزه ناهید کیانی از ایران در رشته تکواندو زنان المپیک پاریس با کیمیا علیزاده، ورزشکار معترض ایرانی که زیر پرچم بلغارستان و بدون حجاب اجباری مبارزه کرد، واکنش‌های زیادی رو در بین ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. برخی حامیان جمهوری اسلامی کیمیا علیزاده را بی وطن توصیف کردند و گزارشگران صدا و سیما هم او را یک ورزشکار بیگانه معرفی کردند. در مقابل کاربران دیگر نوشتند که کیمیا علیزاده بی وطن نیست و کسانی را بی وطن توصیف کردند که به گفته آنان باعث مهاجرت افرادی مانند کیمیاها از ایران شدند. در همین زمینه ساعتی پیش با رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر، در پاریس گفتگو کردم و ارزیابی او را در خصوص اتفاقات رخ داده بین مبارزه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده پرسیدم.
همین روی کرد، همین نگاه امنیتی به تمام شؤون حیات اجتماعی در ایران که باعث میشه بسیاری از ایرانیان کشور رو ترک کنن و اینو خود نمونهش رو در کشورهای دیگه هم در تاریخ معاصر دیدیم. صرف نظر از نگاه ایدئولوژیک، صرف نظر از نگاه‌های عقیدتی و مذهبی، و این خب باعث میشه که بسیاری از ایرانیان برن و باعث میشه که کشور ایران و ملت ایران در این دوران سخت با بحران‌های پیچیده با یک موضوع مهم دیگه هم روبرو بشه، شاید برای نخستین بار لااقل در تاریخ معاصرش، یعنی موضوع دیاسپورا یا ایرانیان پراکنده. مثلا کشور اسرائیل رو دارید که از یک دیاسپورایی که بسیار فعال و بسیار پویاست در اروپا و در آمریکا، و این دیاسپورا برای اسرائیل یک منبع درآمد و یک منبع غنی‌سازی فرهنگی و غنی‌سازی اقتصادی و معیشتی. دیاسپورای اسرائیل درآمدش و فایدهش و سودی که به اسرائیل و اقتصاد و معیشت فرهنگی اونجا رسونده شاید بیش از سودی باشه که نفت برای ما داشته. این نیروی انسانی ارزشش در زمانه ما به ویژه بیش از هر چیز دیگری.
حالا خود جمهوری اسلامی به این دیاسپورا، به این ایرانیان پراکنده چطور نگاه میکنه؟
تمامی این سالها علارغم هشدارهایی که در داخل کشور هم حتی در درون دستگاه به اصطلاح کشورداری از سوی برخی از منتقدین و برخی از شخصیت‌هایی که عقلایی فکر میکنن و عملگرا هستن و تعقلگرا هستن که هشدار داده بودن بارها و بارها که این نگاه امنیتی رو کنار بگذارید، این نگاه امنیتی باعث فرار ایرانیان میشه و باعث میشه که ما نتونیم از این ثروت عظیم، از این پدیده جدید در تاریخ معاصر ما که دیاسپورا باشه استفاده بهینه بکنیم. ببینید تمام کسانی که در غرب مطالعه کردن مسئله مهاجرت و ایمیگریشن به یک نقطه مشترک در صحبتاشون هست، اون اینه که کسانی که جلای وطن میکنن، کسانی که خانواده و دوستان و همکلاسی هاشون رو و شهرشون رو رها میکنن و میرن، جزو همیشه جزو بهترین هان به یک دلیل ساده، به خاطر اینکه جلای وطن کردن، دوست و خانواده و شهر و محلتون پشت گذاشتن از لحاظ عاطفی کار بسیار سختی، بعضن از لحاظ جسمی کار بسیار سختی برای اونهایی که در طول این 40 سال گذشته از کوه و کمر رد شدن برای اینکه برن، یا اونهایی که مثلا در این سالهای اخیر آفریقا و ساحل آفریقا و مدیترانه رو بعد رد کنن، شما باید از لحاظ جسمی و بدنی آدم قوی باشید، یا اینکه مغز دارن، دانشگاهیان، دانشمندان، یا اینکه کارآفرینن، یعنی قدرت مالی دارن، اینها هستن که میرن. همیشه هم جور بوده، بهترین ها رانده میشن. شما باید اون رویکرد ایدئولوژیک و امنیتیتون رو کنار بگذارید و بعد ببینید حالا که من به عنوان یک کشور و یک دولت از یک دیاسپورا برخوردار هستم، استفاده بهینه از این دیاسپورا چیست؟ و اونجا این دیاسپورا تبدیل میشه به یک اصطلاح امتیاز رقابتی و نسبی بسیار مهم برای اون کشور، مثل همون مثالی که در رابطه با اسرائیل زدم. این برمیگرده به اصول کشورداری. ببینید good governance به قول انگلیسی ها ببینید ربط به ایدئولوژی نداره. شما میتونید دموکراسی سوسیال باشید، دموکراسی لیبرال باشید، میتونید دموکراسی خلقی باشید، میتونید سوسیالیست باشید، یا هر مرامی که داشته باشید، تا زمانی که کشورداری شما کشورداری خوبه، دولت شما دولت کارآمدی است، مردمتون راضی هستند. مردم نگاه به ایدئولوژی نمیکنند، مردم نگاه به این میکنند که آقا این دولتی که من دارم، این دولت کارآمده یا نه، آیا من از صلح و رفاه برخوردارم یا نه. نگاه ها باید عوض بشه.
آقای پرهام، به نظر میرسه که این مفهوم وطن دوستی که برخی مقامات حکومتی در ایران تعریف میکنن متفاوت باشه با اون چیزی که دست کم در عرف از عشق به وطن معنا میشه. به نوعی به نظر میرسه که این تعریف مقامات حکومتی از وطن دوستی آغشته به ایدئولوژیه، حتی برای ورزشکاران ایرانی که گرچه زیر پرچم یک کشور دیگه دارن مسابقه میدن اما ایران رو دوست داشته باشن. این تفاوت معنایی که جمهوری اسلامی از وطن دوستی به وجود آورده ریشه در چه چیزی داره؟
ریشه در همون بیراهه و کج رفتنی که بلافاصله پس از انقلاب 57 به دلایلی که اینجا فرصتش نیست در ایران رخ داد. ببینید آقای یونسی که میشناسید، آقای یونسی زمان وزیر اطلاعات این کشور بوده. خب آقای یونسی چند سال پیش در یک مصاحبه که خیلی هم فکر میکنم پخش شد گفت آقا اشتباه کردیم، ما پس از انقلاب سرود ملی ایران رو عوض کردیم، پرچم ملی ایران رو، پرچم شیر و خورشید رو عوض کردیم. اینا اشتباه منو وزیر اطلاعات رژیم نظام اسلامی در ایران چند سال پیش گفت، و این نشون میده که در بخش‌های لااقل از نظام کنونی یا دستگاه کشورداری کنونی شخصیت‌های شما دارید که میدونن اشتباه کجا بوده و منتقدن سفت و سخت و میخوان که عوض بشه، وگرنه که صحبتشون میکردن. این نگاه باید عوض بشه، این نگاه که این کشور کشور اسلام است، یا حتی رادیکالتر این کشور مال امام حسین است. بله این نگاه باید عوض بشه که ایران رو نمیشه به اسلام تقلیل داد. ایران ایرانه. شما هر رویکرد دینی، هر ایمانی، هر چیزی، زادگاه شما زادگاه شماست، خاک شما خاک شماست، ربطی به ایمان و مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک نداره. این اشتباه که صورت گرفت، اشتباه بسیار پرهزینه که ایران رو تقلیل داد به دین و به اسلام، این اشتباه باید بدرفت بشه.
گفتگویی بود با رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر در پاریس، در خصوص واکنش‌های زیادی که در بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص مبارزه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده در مسابقات المپیک پاریس به وجود اومد در رشته تکواندو، مسابقه‌ای که دو روز پیش انجام گرفت. اما در ادامه، بیش از 14 است که از عمر جمهوری اسلامی میگذره و در این مدت تمام اقلیت‌ها اعم از مذهبی و قومی بارها نارضایتی خودشون رو از شیوه حکومتداری و حکمرانی بیان کردند. اکنون مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم با اشاره به همین موضوع نسبت به قتل‌های مشکوک در استان سیستان و بلوچستان اعتراض کرده. در همین زمینه گزارشی بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این شهر گفت نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد ترورهای مشکوک شهروندان بلوچ مسئول هستند. مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه 19 مرداد گفت مقامات جمهوری اسلامی از جمله دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی نسبت به این موضوع مسئول حفظ امنیت جان و مال مردم هستند و باید پاسخگوی امنیت مردم باشند.
افراد ترور شدن که اون ترور معلوم نیست که ترور کننده تروریستیه، هم تعداد از علماء ترور شدن، هم بعضی تجار و کسبه ترور شدن و مردم مشکوکن به این قتلا، چرا که این قتلا که رخ داده کورن و تحالا قاتل دستگیر نشده.
مولوی عبدالحمید خواستار پاسخ حکومت درباره ترورهای مشکوک در سیستان و بلوچستان شد و همچنین گفت جمهوری اسلامی مدت هاست این استان و کل کشور را امنیتی کرده و به صورت نظامی اداره می کند. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، در مورد این بخش از گفته های عبدالحمید اسماعیل زهی به رادیو فردا چنین می گوید.
نکته اول اینکه خب طبیعتاً زمانی که جمهوری اسلامی امکان ایجاد رضایت در جامعه در حوزه‌های مختلف رو نداره، اولین گزینه برای جمهوری اسلامی کنترل یا مدیریت نارضایتی هست، همون کاری که ما می‌بینیم در چند دهه گذشته هم انجام داده و مشخصاً در استان‌های مثل سیستان و بلوچستان یا کردستان و مناطقی که خب اینا اقلیت نشین هستن یا قومیت نشین هستن این اتفاق بسیار پررنگ‌تر هست. خود در سیستان بلوچستان خصوصاً سال 89 که امنیت استان سیستان بلوچستان به دست سپاه پاسداران افتاد، یک فعالات پروژه های آشکار یا نهانی رو سپاه در سیستان بلوچستان اجرا کرد که متاسفانه در ایجاد ناامنی و ایجاد اختلاف در میان طوایف مختلف سیستان بلوچستان و طوایف بلوچ بسیار مؤثر بود. یکی از اونها مسلح کردن طوایف بود، به این معنایی که حالا به تناسب نزدیک بودن طوایف یا طوایف به حاکمیت حالا یک سری امکانات یا سلاح‌های در اختیار اونها در قالب پایگاه‌های بسیج امثال هم قرار می‌دادن و برخی مواقع هم شرط این که این امکانات در واقع توسعه پیدا بکنه برای یک طایفه این بوده است که مثلا جاسوسی بکنن یا مخبری بکنن از طوایف دیگر یا حتی دست به حذف کردن افرادی از طوایف دیگر بزنن. یک بخش از متأسفانه قتل‌هایی که همیشه ما تقریبا در هر هفته می‌بینیم در سیستان بلوچستان خبرهای منتشر میشه در رابطه با قتل‌های از طرف افراد نامشخص، همین متأسفانه سوء استفاده کردن سپاه پاسداران از شهروندان بر علیه همدیگر هست و برخی هم خوب برای پروژه‌های حکومتی هست که به دلیل اینکه در سال‌ها و دهه‌های گذشته هیچ وقت پرونده چنین قتل‌هایی از سوی حالا پلیس، دستگاه امنیتی و قوه قضاییه پیگیری نشده یا اگر پیگیری هم شده نهایتاً اون رو به حال از طرقی اجازه ندادن به نتیجه برسه، برخی از اینها هم توسط نهادهای امنیتی یا افراد امنیتی انجام میشه با این در واقع اطمینان که خب هیچ وقت قرار نیست که این پرونده ها و نتایج این قتل ها به نتیجه برسه یا خبررسانی بشه.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه به کشته شدن سوخت برها در سیستان و بلوچستان و کول برها در کردستان توسط نیروهای انتظامی ایران اشاره کرد و گفت همه این کشتارها مسئولیت دارند، همه اینها جزو مردم ایران هستند و از سر ناچاری به کار سوخت بری و کول بری روی آوردند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی خود مشخص نکرده که منظور او از ترورهای صورت گرفته در این استان چه مواردی است و کدام نهاد امنیتی را در این زمینه مسئول می‌داند. با این حال 4 سازمان حقوق بشری فعال در زمینه حقوق مردم سیستان و بلوچستان، یعنی شیوار نیوز، حالوش، کمپین فعالین بلوچ و رسانک، یک روز پیشتر در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند سپاه پاسداران مسئول کشته و زخمی شدن شهروندان بلوچ در سیستان و بلوچستان است. این سازمان‌ها روز پنجشنبه 18 مرداد اعلام کردند پروژه طرح امنیت پایدار سپاه پاسداران که از سال 1387 با مدیریت قرارگاه منطقه‌ای قدس با فرماندهی نورعلی شوشتری آغاز شده، باعث افزایش ناامنی، سرقت‌های مسلحانه و درگیری‌های قومی و طایفه‌ای شده است. این 4 سازمان با بیان اینکه یکی از دلایل عمده ناامنی‌ها نیروهای مسلح هستند، اعلام کردند در بسیاری از سرقت‌های مسلحانه نیروهای نظامی با سارقان همکاری دارند و حتی در بسیاری از پرونده‌های قتل و کشتار مقامات قضایی و نظامی به جای تشویق شهروندان به پیگیری قانونی پرونده‌ها، آنها را تشویق به انتقام‌گیری کرده‌اند. بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز دوشنبه 15 مرداد ماه منتشر شد، اقلیت‌های نژادی و دینی در ایران به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ به طور بی‌رویه و نامتناسب تحت تأثیر سرکوب دولت علیه معترضان که از سال 1401 آغاز شد قرار گرفتند.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14، 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
و اما آرش مرندی، بازیگر 40 ساله و ایرانی الاصل، بزرگ شده در آلمان، یکی از بازیگران سریال جاسوسی تهران مجموعه تلویزیونی ساخت اسرائیل. بنیامین صدر از رادیو فردا در اوج تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در گفتگو با آرش مرندی از او درباره تجربه‌اش و حضورش در این مجموعه تلویزیونی پرسیده.
اتفاق افتاده،
یه مامور موساد وارد ایران شده.
اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
میدونی قایم کردن این اسرائیلی یعنی چی؟
شاید شما هم سریال تهران رو دیده باشید. مجموعه تلویزیونی ساخت اسرائیل که درباره جنگ نیابتی و پنهان جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل و همینطور پروژه هسته‌ای ایرانه. این سریال در یونان کارگردانی شده و افسون بر شبیه سازی شهر تهران از حضور بازیگرهای ایرانی الاصل مثل نوید نگهبان، شروین عنابی و آرش مرندی هم استفاده کرده. آرش مرندی 15 سال هست که بازیگره و در این سریال نقش یک مأمور سپاه پاسداران رو بازی میکنه، مأموری که هم خشن و هم باهوشه. آرش مرندی اصالتاً ایرانی است اما در آلمان بزرگ شده و اونجا تحصیل کرده. از آرش مرندی پرسیدم که بعد از پیشنهاد بازی در سریال تهران آیا از قبل شناختی از تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داشته و حساسیت بازی در چنین سریالی رو میدونسته یا نه.
ایران اولا بزرگ نشدم، دوم با داستان اسرائیل چون که من آلمان بزرگ شدم، خب تو مدرسه دربارش حرف نمیزد آدم، ولی تو بخش هنرم ایرانیا و اسرائیلیا و چه مسلمان باشی چه یهودی باشی با هم کار میکنن یا دوست میشن. یکی از عربستان اومده، یکی از ایران اومده، یکی اسرائیلیه. من کار رو حرفه‌ایمو دنبال کردم و معلومه که یه موقع مثلا، حالا نمیخوام بگم که مثلا شک داشتم، ولی خب به خصوص درباره یک داستان که مثلا آدم یک کشور دیگه میاد میخواد یه داستان بگه درباره یک کشور دیگه، مواظب باشه چطوری نشون میده و اینا. تیم تعیین کننده ها خیلی حساس بودن با این موضوع، یعنی نمیخواستن مثلا ایرانی ها رو بد نشون بدن، خیلی هم هارمونی بود بین همه. یه صحنه‌ای بود که مثلا ما به عنوان هنرپیشه گفته بودیم که مثلا این میتونه سوء تفاهم به وجود بیاره، که مثلا اگه اینطوری نشون بدین، و قبول کردن و صحنه رو عوض کردن. یونان فیلم برداری شده بود و هر سه تا نشنالیتی با هم خوب کار میکردن، هم یونانیا هم ایرانیا هم اسرائیلیا، یعنی خیلی زمان قشنگی بود.
حالا بازی در نقش یک عضو سپاه پاسداران ترسناک یا سخت نبود آرش؟
من مثلا فکر میکردم که خودم ایران نبودم، گفتم چطوری قابل باور باشه بازیم و مثلا درباره یه موضوع ایرانیه که به خصوص نقش من که برای سپاه کار میکنه چطوری اینو بازی کنم و اینا. خوبیه هنرپیشگی اینه که بیشتر موقع اگر تعیین کننده و نویسنده خوب کار کرده باشن، شما تمرکزتون میذاری رو اون کار دیگه، یعنی خب از قبل یکم مثلا ریسرچ معلومه که آدم باید بکنه دیگه، که خودت باور کنی که داری نقش رو بازی میکنی. من تعجب میکردم که همه ریاکسیونی که نشون میدادن مردم این بود که چه از ایران بودن یا خارج زندگی میکردن خیلی مثبت بود، که تمرکزشون هم روی ژانرش بود، گفتن چقدر سریال هیجان انگیزه و کسی انتظار نداشت که فیلم مستند باشه درباره ایران.
پیش از تهران چه شناختی از کار فیلمسازهای ایرانی و اساساً حضور ایرانی‌های خارج کشور در پروژه‌های سینمایی یا داستانی داشتی؟
خیلی موقع فیلم ایرانی، یعنی از اون موقع که من هنرپیشم که مثلا الان 15 ساله تو کار میکنم، فیلمای ایرانی که خودم میشناختم خب معلومه کیارستمی و اصغر فرهادی و اینا، ژانرهای جدید من هنوز ندیده بودم که وصل بشه به داستانای ایرانی. یه فیلم آرت هاوس که بازی کرده بودم خیلی سالها پیش 2012-13 اینطورا آمریکا اومده بود بیرون، اروپا هم البته اومده بود بیرون، ولی تو سینماهای آرت هاوس بیشتر یا فستیوال ها اینا میره، یه داستانی بود که یه کارگردان آمریکایی ایرانی درست کرده بود که خیلی دنبال ریشه های خودش رفته بود، که ریشه هاش تو ایرانه ولی زندگیش تو آمریکاست، میخواست این دوتا فضا رو یه جوری به هم وصل بکنه. بعد برای منم یه موقع اینطوری عادی شد که گفتم اوکی این شک ها رو میذارم کنار، چون که اصلا الان راستش رو بگم اگه مثلا اصغر فرهادی یا یک کارگردان خفن ایرانی میومد میگفت با هم کار کن، من شک میکردم که اصلا میتونم با ایشون کار کنم یا نه. بعد تهران چون که توی یه دونه سرزمین نیوترال فیلم برداری شده که یونان هست، برای من خیلی جالب بود که نزدیکتر بشم به فرهنگ خودم، چون که سالهای قبل تا اون کار تهران بیشتر مثلا من خوالا فیلمای موضوع ایرانی هم داشتم که دوش کار کردم، ولی بیشتر مثلا کارهای آلمانی یا انگلیسی بود.
حالا وقتی که تهران، پروژه تهران به پایان رسید، از ایرانی ها چه شنیدی؟ ایرانی های دور از وطن و یا احیانا ایرانی های داخل کشور؟
برای من همیشه عکس العمل خیلی مثبت و خیلی دوست داشتن، و مثلا بعضیا حتی مثلا میگفتن که خیلی طرف ایرانی ها رو خیلی خوب نشون میدین، حتی کیفیت یه سریال خوب اینطوری خودش نشون میده که بعد حرف نزنه درباره هیچ طرف.
خب قضاوت شخصی خودتون چه هست؟ و فکر میکنین چه اثری میشه گذاشت؟
خیلی سخت میشه جواب داد، چون که چه ایران چه اسرائیل چه آلمان که من زندگی میکنم هیچکی دستاش پاک نیست از هیچی، میدونی؟ یعنی با آلمانی یه ضرور مسئله قشنگی هست، میگن با انگشت به یکی دیگه نشون میدی، سه تا انگشت به طرف خود نشون میده. خب من سعی میکنم طرفدار هیچکی رو نگیرم، از هیچکی هم مانیپوله نشم، ولی خب پیامی که ما به عنوان آرتیست باید بدیم بیرون اینه که مردم رو باید جدا کرد اولا از حکومت‌ها، و من سعی می‌کنم با هر کی ات پیس باشم. هر وقت یه چیزی بد پیش میاد جای خودم تو این موضوع اصلا کجاست، یعنی من چه کار کردم که اینطوری شده.
اما در جهان امروز ما خیلی وقتها نمیتونیم به این هارمونی برسیم، آیا اینطور فکر نمیکنی؟
من فقط سعی میکنم که مثل جستر که میگن توی پادشاه زندگی میکردن براش تاج بازی میکرد، میگفت ببین شما این عملا رو ادامه بدی ما به یه نقطه میرسیم که هممون نابود میشیم. من به عنوان هنرپیشه دوست دارم در هارمونی باشم با همه. قریب دوستم یه حدی داره دیگه، ما ایرانو دوست داریم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، پایان بخش این بخش خبری تحلیلی هم گفتگوی ورزشی است به بهانه 15 روز برگزاری بازی‌های المپیک در پاریس که ورزشکاران ایران روز شنبه در سرشته کشتی آزاد، تکواندو و وزنه‌برداری به مصاف رقبای خودشون رفتن. الان هم مسابقه وزنه‌برداری علی داوودی در حال برگزاریه، اما میشه گفت دقایقی پیش مسابقه حساس امیر حسین زاره با حریف گرجیش به پایان رسید و به رغم انتظارهایی که میرفت که زاره طلا بگیره نقره‌ای شد. و اما یک فینالیست دیگه هم تیم ایران در رشته تکواندو داره، آرین سلیمی، قراره تا اون هم تا دقایق دیگه در فینال مسابقه بده. ضمن این که رحمان عموزاد هم در رشته کشتی آزاد فردا به مصاف رقیب ژاپنیش میره برای کسب مدال طلا. خیلی خلاصه وار این موارد رو گفتم تا با همکار خوبم مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک، بیشتر گفتگو کنیم در خصوص مسابقات امروز که از طریق خط تلفن با ما. سلام برتون مهدی. بذار با همین امیر حسین زاره شروع کنیم. در عین ناباوری و به قولی زرنگبازی این حریف گرجیش نقره‌ای شد.
درود رضا جمالی، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. کشتی فوق‌العاده جذابی بود، پرفت و خیز بود، تموم شد ولی بعد بازبینی شد فیلم صحنه، دو امتیاز از پتریاشویلی کم شد و اون کشتی که تموم شده بود دوباره ادامه پیدا کرد. زاره سعی کرد برسه و این نرسید، یعنی همونطور که اشاره کردی پتریاشویلی با توجه به اینکه توان جسمانیش به خاطر سن و سالش و مشکل قلبی که سالهاست داره همپای زاره نبود، به همین خاطر برنامه‌ش رو تفکیک کرد. اول از بعد فنی تا جایی که توان داشت حمله کرد، باراندازاشو زد، زیرشو گرفت، یعنی کشتیشو گرفت و بعد در مراحل بعدی سعی کرد مدیریت کنه. از زیرکی و هوشمندی‌های خاص فینال المپیک هم استفاده کرد، یعنی هر کاری لازم بود که طلای المپیکو بالاخره به دست بیاره در سومین المپیک خودش که دو المپیک قبلی نقره و برنز گرفته بود، همه این کارا رو انجام داد و قهرمان شد، در حالی که زاره این کارا رو همه رو انجام نداد، در اصطلاح چه از بعد فنی و چه برنامه ریزی مسابقه دچار مشکلاتی بود که خب
لحظه اسیر شد مهدی به نظرم، یه لحظه اسیر اون دوتا بارانداز شد و چون در واقع کشتی رو ابتکار عمل رو در هم دقایق اول در اختیار داشت ولی یه لحظه همون شاید بگیم مغلوب اون تجربه بسیار
و دقیقاً رضا بهره برداری از همین لحظه هاست که تعیین میکنه که چه کسی روی سکوی اول بیسته یا روی سکوی دوم. و جالب این نمایش تاجگذاری که بین تهاغجول که امشب خداحافظی کرد، همچنین پتریاشویلی و زاره چند بار اتفاق افتاده، یعنی هر کدوم قهرمان میشن این پانتومیم تاجگذاری رو انجام میدن و باز این بار پتریاشویلی بود که این کارو کرد و خب چه مدالی مهمتر از طلای المپیک.
ولی سری قبل که زاره این حریف گرجی رو برد رفتارش به نظرم خیلی خازانه تر بود تا رفتاری که امشب این.
موافقم، کاملا درست.
آره، حالا یه نگاهی هم به بازی رحمان عموزاد داشته باشیم. تا الان موافق تصور کشتی گرفته و همون اصطلاحی که براش به کار میبرن رحمان بیرحم که در رسانه‌های ایرانی ازش نام میبرن، این طور بوده در روی توشک. فردام که قراره که فینال رو انجام بده، اونم با یک حریف ژاپنی که ژاپنی هم امسال در کشتی هم فرنگی هم آزاد خیلی عالی کار کردن.
این دو روز بودن رقابت‌های کشتی باعث شده که خصوصا برای بچه‌های ایران گاهی دو رو داشته باشه، یعنی روز اول خارق‌العاده‌ن، روز دوم حالا چه اتفاقی میفته خوب نمیتونه بخوابه یا زیاد در اصطلاح میرن سراغ اون کشتیگیر، مدام میخوان براش نسخه بپیچن، دستورات جدید، طرح‌های تازه، اینا میتونه کشتیگیر رو به هم بریزه و تمرکزش رو از دست بده، متزلزل بشه تو تصمیم گیری. اگر این اتفاقات امشب برای رحمان عموزاد نیفته، واقعا تا اینجا که بی‌نظیر بوده و درو کرده در واقع رقبای خودشو و خارق العاده بوده.
مهدی حیف از آرین سلیمی صحبت نکنیم، امروز یک کار خارق العاده ای کرد با شکست حریف سرسختش از کرواسی به فینال رسید. فکر کنم اگه اشتباه نکرده باشم در فینال با حریف رنک یک جهان از ساحل آج بازی داره. خیلی آرین هم خوب کار کرد.
با انگلیس قرار آریان مسابقه بده.
خب پس من
ساحل آجی اومد مسابقه رده بندی و تونست حریف مکزیکی خودش رو ببره دقایقی قبل، و واقعا آریان هم اونطور که اشاره کردی ضربات پای خارق‌العاده‌ای داره، یعنی همه رو باز هر حتی بعضی وقتا راند و واگذار میکردم و در میگشت به مسابقه تو راند بعدی، چون ضربات پا رو خیلی خوب در واقع اون هد کیک ها به ثمر مینشست و میتونه تکواندو رو هم طلایی کنه.
بسیار ممنونم مهدی، وقتمون خیلی کمه حف شد، بیشتر دوست داشتم که صحبت کنیم راجع به جدول و راجع به کلن عمل کرده تیم ایران کارنامش در این دوره. حالا بازم با هم در فردا فرصتی شد میتونیم گفتگو کنیم با همکارانم. ممنون از تو مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. با این گفتگو به پایان این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنونم، شب و روز خوبی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.